بیزند و خیلی میترسند از بیماری مثل کرونا. ولی وقتی که میومدیم تو ورزشگاه های مختلف، نکته‌ای که برای من جالب بود حضور سالمندانی بود که داوطلب بودند و خدمت میکردن. برخورد کردم با یه پیرمردی که حدود 74 سالش بود، یا با یه خانمی که نزدیک 72 سالش بود، و خیلی با افتخار یه کار خیلی ابتدایی رو دیدم که اینها انجام میدادن. نیمکت هایی رو که محل استقرار مثلا عرض کنم خدمتون روزنامه نگاران بود در MPC، دیدم اینا جوری دارن تمیز میکنن که شاید مثلا من تو خونه خودم اونطوری مبلو تمیز نمیکنم. این نشون دهنده یه مسئله بود. من صحبت کردم که چه تفاوت دیدگاهی بین ما وجود داره. به چیزی که رسیدم خیلی برام قشنگ بود، خیلی جالب بود. میگفتن که ژاپن 30% جمعیتش سالمندن و بیشترین تعداد بالای 100 ساله ها در کشور ژاپن زندگی میکنن، و اینها برخلاف آنچه که در خیلی از کشورها اتفاق میفته، وقتی که بازنشست میشن از کار بازنشست میشن، خودشون رو از خدمات عمومی بازنشست نمیکنن، بلکه با افتخار میان در یک چنین کارهای عامل منفعی حضور دارن تا بگن ما همچنان مفیدیم و این مفید بودن خودش رو نشون بده. از همه اینا که بگذاریم بریم سراغ ورزش. بچه های بسکتبالمون انتظارات زیادی ازشون نبود، چون که به هر حال شرایطشون شرایط خاص بود و وضعیتشون هم به گونه ای رقم خورد که خدا رو شکر. این بله که میگی من نگران میشم که نکنه وقتم رو
ببایانه. بله بله واقعا نگران بشو همین جان. آره دو دیگه ما خدمت شما هستیم، بفهمید. خب صدای منو داری یادم جان؟ آقای خواجه خباز عزیز. خب دوستان سعی میکنن که ارتباط رو برقرار کنن. خب همچنان مراسم اختتامیه در حال برگزاری است و صحبت هایی که داره گفته میشه در مراسم اختتامیه و حضور افراد هم معلول هم افرادی که در واقع به نوعی تقدیر میکنن از معلولین حاضر در بازیای پارالمپیک، و همچنان داریم سعی میکنیم که ارتباط مجدد رو با حمید خواجه خباز برقرار کنیم. حمید جان تقریبا یک دو دقیقه وقت داریم خدمت شما باشیم، بفهم.
خیلی عذر میخوام، من چیزی که داشتم میگفتم این بود که آنچه که نگران در واقع باعث شد ما در تیر و کمان درخشانتر از آنچه که انتظار داشتیم ظاهر نشیم،
بله،
فقط و فقط شرایط جوی بود. میشه گفت که این شرایط جوی برای همگان بود، اما واقعیت داستان این هست که ورزشکاران ما 2-3 روز قبل از اینکه مسابقه انجام بشه تا روز مسابقه، تا دقیقا روز اول مسابقه که خانم نعمتی میخواست بیاد در رشته تیر و کمان کار خودش رو آغاز بکنه، هوا به قدری گرم بود و به قدری مرطوب بود و به قدری آزاردهنده بود که تحملش واقعا دشوار بود. ولی اون روزی که مسابقه شروع شد، خب دقیقا شرایط برعکس شد و خود من با ذهنیتی که از روزهای قبل داشتم با شرایط رفته بودم که واقعا غافلگیر شدیم، و زیر بارانم که میگم وحشتناک بارش بارانه، من همچین بارونی رو ندیده بودم. یه لحظه چندان رگباری گرفت که همه وجود ماها خیس شد، همینطور ورزشکارایی که بدون هیچ سرپناهی بدون هیچ چتری مجبور بودن کارشون انجام بدن، و این مسئله واقعا تاثیرگذار بود.
خیلی ممنونم همین جان، من خیلی عذرخواهی میکنم، شما بخشای دیگه هم در نظر گرفتیم و در واقع این برنامه اختتامیه پارالمپیک و اختصاص دادیم به تحلیل کارشناسی رشته ها با حضور کارشناسان. قصد و نیتمون این بود که در واقع یه خسته نباشید خدا قوت ویژه خدمت تو دوست عزیزم عرض بشه به خاطر تلاشایی که در این مدت داشتی، گزارشای خیلی خوبی که داشتی و اطلاع رسانی خوبی که به مردم انجام دادی. آرزوی سلامتی برات دارم و انشالله که هرچه زودتر شما رو در پایتخت کشورمون ببینیم انشالله، با امید خدا.
انشالله شهرام جا، فقط من این نکته رو خدمت عرض بکنم که اگر خدای نکرده کمی و کاستی بوده، شما بعد این رو بر ما ببخشید. ما همه تلاشمون رو کردیم، امیدوارم که این تلاش و حاصل این تلاش مورد پسند و رضایت و اقبال شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش قرار گرفته باشه.
انشالله شما خدا نگهدار. خدا نگهدار. شانزده و 37 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و همچنان به سوی افتخار رو میشنوید و تا حدود ساعت 18 و 30 دقیقه با شما هستیم و این ویژه برنامه مختص به نوعی انعکاس مراسم اختتامیه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو هست. 16مین دوره رقابت‌ها که دیگه رسما امروز پروندهش بسته میشه و حالا باید منتظر باشن ورزشکاران معلول جهان تا 3 سال آینده تا در پاریس مسابقات خودشون رو برگزار کنن. خدمتتون عرض کنم که ما 12 طلا، 11 نقره، 1 برنز گرفتیم. مجموع 24 مدال برای ما به دست اومد. در جایگاه 13ام قرار گرفتیم با توجه به نتایجی که امروز رقم خورد در روز پایانی که ما نماینده نداشتیم. جایگاه 12ام روز قبل تبدیل به جایگاه 13ام شد که به هر حال نسبت به دوره قبل مسابقات در ریو ما 2 پله صعود داشتیم. اما از نظر مرغوبیت مدال بهترین عملکرد تاریخ کاروان ما اتفاق افتاد، هرچند که ما نتونستیم رتبه 11امی پارالمپیک 2012 ریو رو ببخشید 2012 لندن رو تکرار کنیم. خیلی جالب هست دقیقاً 24 مدالی که ما در این دوره به دست آوردیم. در دوره قبل در ریو هم 24 مدال به دست اومد و در دوره قبلترش در لندن هم 24 مدال حاصل شده بود، با این تفاوت که به هر حال ما این بار 12 طلا، یعنی تعداد نشانهای خوشرنگ طلای ما در این مسابقات شده بود 12 طلا، در دوره قبل 8 طلا و در لندن هم تعداد 10 طلا راورد تلاش ورزشکاران ایرانی بود. خب دوستان میگن که ارتباط برقرار شده و شما نباید پاس میدادید به ما. با جمعای آسترکی مربی محترم تیم پاراوزنه ما بودن، در مقاطع بسیار زیادی خدمت کردن به پاراوزنه کشورمون و امینک به عنوان کارشناس میتونیم از در واقع نظرات ایشون بهره مند بشیم. می‌خوایم بریم سراغ پرونده پاراوزنه کشورمون که به هر حال ما 5 نماینده داشتیم، 5 مدال کسب کردیم. حالا اینکه رنگ این مدال‌ها آیا مطابق انتظار بود یا نبود، اجازه بدید که با آقای آسترکی صحبت کنیم. آقای آسترکی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
خیلی ممنون و متشکرم.
اجازه میخوام کسب و عنوان پر افتخارترین کارنامه مدالی کاروان سردار دلا رو که در تمامی ادوار برگزاری بازی پارالمپیک به وجود اومد خدمت شما و تمامی مردم شریف ایران تبریک و شادباش داشته باشم. در خدمتتون هستم جناب آقای.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من فکر میکنم که 5 نفر عضو کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک هم همینک در محل برگزاری مراسم اختتامیه حضور پیدا کردن، از جمله فکر میکنم زهرا نعمتی رو من دارم میبینم، قهرمان شایسته و دلاور ما در مسابقات پارالمپیک که برای سومین دوره پی‌درپی هتریک کرد، یک سگانه رو از خودش به ثبت رسوند تا نامش در تاریخچه پارالمپیک قرار بگیره. من این توضیح رو خدمت شنوندگان عرض کنم، بعد خدمت شما آقای آسترکی هستم که همینک این 5 عضو جدید کمیسیون ورزشکاران که تا سال 2024 مسئولیت دارن در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک روی صحنه قرار گرفتن که زهرا نعمتی ما هم یکی از اعضای حاضر هست که بعد از این توضیحات بریم دوباره خدمت آقای آسترکی. آقای آسترکی خیلی ممنون و متشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خب من عرض کردم ما 5 تا ورزشکار داشتیم، 5 تا مدال به دست آوردیم، اما اینکه آیا رنگ این مدال ها باب تب بود یا نبود و بهتر میتونست بشه یا نشه دیگه تحلیل با حضرت عالی بفهمید.
بله خدمتتون عرض کنم که تیم ملی ورزشکاری جمهوری اسلامی ایران در این دوره از بازی ها با 5 تا ورزشکار شرکت کرده بود. دسته 65 کیلوگرم آقای امیر جعفری بودن که موفق به کسب مدال نقره شدن. خب آقای امیر جعفری و اعضای کمیته فنی مدال برنز واسه ایشون در نظر گرفته بودن. الحمدلله و تغییر رنگ دادن و اتحاد پیدا کردن، مدال نقره گرفتن. اما در مجموع که ما بخوایم ورزشکاران رو مورد ارزیابی قرار بدیم، با توجه به اینکه خب یکی از اعضای کادر فنی قبل از اعزام داشته بودن که ما 3 تا الی 4 تا مدال طلا کسب خواهیم کرد، با توجه به نتایجی که الان به دست اومده، فکر میکنم با اون انتظاراتی که حتی خود کادر فنی داشت فاصله دادن و اون رنگ مدال ها میتونه تغییر پیدا کنه، ولی خب متاسفانه به این انجام نشد. البته ناگفته نماند که باید در شرایط مسابقه قرار بگیریم.
بله.
خب وقتی که یک ورزشکار دو تا حرکتش خطا میگیرن داوران، دیگه دست کادر فنی در اصل بسته میشه، دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، مجبوره که حرکت سوم با همون مقدار دوباره ورزشکارش بگیره. به خاطر همین یه مقدار باید توی خود جبهه مسابقه آدم قرار بگیره، شرایط فرق میکنه اونجا.
بله.
و مطمئن باشید که اعضای کادر فنی همشون متفق القول به این نتیجه میخوان برسن که ورزشکارشون بهترین مدال رو کسب کنه.
درسته.
اما متاسفانه یه موقع شرایط بر وفق مراد نیست و این نتایج به این صورت حاصل میشه.
بسیاری پیشبینی که از قبل صورت گرفته بود در پاراوزنه که من دارم این جدول پیشبینی ها رو نگاه میکنم و مقایسه میکنم، 3 طلا 1 نقره 1 برنز بود، یعنی در واقع پیشبینی 5 مدال بود. ما به 5 مدال رسیدیم، اما تبدیل شد پاراوزنه ما در این دور از مسابقات به تعداد 1 طلا 3 نقره و 1 برنز و در واقع ما 5 تا مدالمون رو طبق پیشبینی گرفتیم، اما مرغوبیت مدالمون اومد پایین. حالا اگه مقایسه با اون سالی که خود آقای دکتر رواسی سرمربی تیم بودن، یعنی در سال 2012 بکنیم، ما نتونستیم اون موفقیت رو به هر دلیل تکرار کنیم. حالا تا یه بخشی شما توضیح دادید، اما تو بحث انتخاب وزنه ها هم من می‌خواستم اینو داری توضیح بفرمایید. به هر حال تو دسته فوق سنگی هممون می‌دونستیم که خدا بیامرزه سیامند رحمان رو، طبعا منصور پورمیزایی به هیچ وجه نمیتونه جای خالی سیامند رو در زمینه حالا رکورد پر کنه، اما این امید رو داشتیم که او طلا بگیره. چه شد که او نتونست موفق باشه برای کسب نشانه طلا؟
البته بنده این افتخار رو داشتم که سال 2012 لندن در کنار آقای دکتر رواسی بودم و بهترین نتیجه بازی ها رو ما تو اون دور از مسابقات گرفتیم.
دقیقا.
با 4 تا طلا 1 نقره و 1 برنز گرفتیم با 7 تا ورزشکار و 1 مقام 6. خدمتتون عرض کنم که متاسفانه در این دوره از بازی ها همونجوری که خودشون مستظرین، خب برای بعضی از ورزشکارا من جمله خود من همونجوری که فرمودید رکورد سیامند رحمان تکرار نشدنیه، کسی نمیتونه حتی نزدیکش بشه.
نزدیک بشه. بله.
اما خب آقای منصور پورمیزایی ورزشکاری بود که تمام اعضای فدراسیون، کمیته پارالمپیک و خود کادر فنی نظرش این داشتن که ایشون اصلا مدال طلا رو کسب میکنن، حالا شاید نتونن به اصطلاح به اون رکورد نزدیک بشن، ولی متاسفانه حالا میگم شرایط مسابقه به نوعی رقم میخوره.
بله.
که باید آدم حتما تو اون شرایط قرار بگیره، چون من خودم به عنوان یکی از شاگردای شما در این مسابقات حضور داشتم، اینو بهتون بگم که شرایط مسابقه باید آدم اونجا حضور داشته باشه که ببینیم مثلا به چه نوعی بوده، رقیبا چه جوری وزنه گرفتن، به چه صورت میشد وزنه گرفت و آیا مثلا این وزنه ها صحیح بوده گرفتنش یا نبوده.
ده.
باید تو شرایط مسابقه قرار بگیریم. بعد از مسابقه البته همه به کارشناس میشن میگن نه باید
سلام
میشده سلام میشده، ولی من عقیدم بر اینه که باید خود شرایط مسابقه رو در نظر بگیریم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته خاصی هست میشنویم و حالا یه نقبی هم بزنیم دیگه. به هر حال این تیم باید بلافاصله خودش رو جمع جور کنه و آماده بشه برای مسابقاتی که پیش رو هست. ما پارالمپیک رو 3 سال دیگه خواهیم داشت، بازی پاراسی هم که برامون مهم هست سال آینده خواهد بود. اگه نکته ای هست در این خصوص هم اضافه بفرمایید. آیا نیاز به استعدادهای جدید، نفرات جدید برای ورود به پیکره تیم ملی پاراوزنه ما هست یا نه، برگرفته از نتایج مسابقات، یا خیر هم اگه نکته کوتاهی هست خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم. این نیاز مبرمه دیگه که انشالله تیم تقویت بشه و
بله.
انشالله برای بازی پاراسیایی و سال 2034 پاریس انشالله تیم قوی و قدرتمندی اونجا حضور پیدا بکنن و این مستلزم اینه که این بچه ها از نظر فنی کار زیادی روشون بشه. ما باید حتما ورزشکاری داشته باشیم که وقتی توی سالن مسابقه حضور پیدا میکنه با کمترین درصد خطا بتونه وزنه هاشو بزنه. اگر این اتفاق بیفته بعد تیم حتما روش کار شده و موفق خواهد.
بله. درود بر شما آقای آسترکی، مربی اسبق تیم ملی پاراوزنه و از کارشناسان خوب حال حاضر این رشته. آرزوی موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، من از شما خداحافظی.
قربون شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، شاید خیلی ها سوال داشته باشن که در واقع رده‌بندی مدال‌ها به چه شکل است. خیلی سریع عرض کنم که چین با 96 طلا 60 نقره و 51 برنز در جایگاه نخست ایستاد. بریتانیا با 41 طلا 38 نقره و 45 نقره دوم شد. امریکا با 37 طلا 36 نقره و 31 برنز سوم شد. جالب هست کمیته المپیک روسیه یا به اصطلاح RPC در این دوره مسابقات فقط یک طلا نسبت به امریکا کم آورد، 36 طلا 33 نقره و 49 برنز. اما میخوایم بحثمون رو در مورد بسکتبال با ویلچر هم آغاز کنیم. رقابت هایی که اگرچه با در گروه سختی قرار گرفتیم که از قبل هم وقتی صحبت میکنیم بهش اذعان میشد و اشاره میشد، اما شاید برخی از اهالی این رشته در بسکتبال با ویلچر و برخی از کارشناسان اعتقاد داشتن که ما میتونستیم بازیای به مراتب بهتری رو به نمایش بگذاریم برای اینکه ببینیم مطابق پیشبینی ها عمل کردیم یا برخلاف پیشبینی ها. میخوام در این لحظه صحبت کنم با جناب محمد رضا دستیار، سرمربی حاضر تیم بسکتبال با ویلچر تایلند و از مربیان بسیار خوبه بسکتبال ویلچر کشورمون که مسئولیت هدایت تیم های ما رو هم بر عهده داشتن. جناب دستیار درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب نوروزی عزیز، همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنون، متشکرم. فقط این توضیح هم خدمت عزیزان عرض کنم که همچنان مراسم اختتامیه در توکیو ژاپن در ورزشگاه ملی توکیو، در ورزشگاه المپیک توکیو در حال برگزاری هست و در واقع حرکت‌های نمایشی بسیار جذاب و زیبا برای حضار در مراسم اختتامیه داره به نمایش در میاد که بخشی از این مراسم هم تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی معلولان عزیز هست و در دایره میانی مرکزی ورزشگاه المپیک توکیو در واقع مراسم جذابی رو دارن حضار نگاه میکنن. یک شهر نمادین رو هم که برگرفته است در واقع شهر توکیو هست رو تعبیه کردن به نوعی در مرکز ورزشگاه المپیک توکیو که بار دیگه عرض میکنم برج معروف شهر توکیو هم خودنمایی میکنه به عنوان نماد شهر در مرکز ورزشگاه المپیک توکیو. و این آمبیانس محیطی و این صدایی هم که میشنوید حال و هوایی است که از ورزشگاه المپیک توکیو به شما دوستان داره منتقل میشه. من عذرخواهی میکنم از شما آقای دستیار. آقای دستیار عزیز، ما طبق پیش بینی هایی که از قبل هم اتفاقا با هم دیگه صحبت میکردیم، اون پیش بینی هایی که عزیزانمون در کمیته ملی پارالمپیک داشتن، جایگاه هشتم رو در نظر گرفته بله. بودن برای تیم بسکتبال ویچه، اما بله. عملا این جایگاه هم ما بهش نرسیدیم و در جایگاه نهم قرار گرفتیم بله. حالا ضمن اینکه به هر حال در مرحله گروهی هم ما تیم های خوبی در گروه ما بودن، مثل استرالیا، مثل امریکا، مثل انگلیس و آلمان، ما به این تیم ها باختیم و عملا چیزی فراتر از پیش بینی ما ندیدیم در این دور از مسابقات و عملکرد تیم ما. در خدمت شما هستیم، بفهم
جون روزی جو داره که اولی خسته نباشید به بچه های عزیز تیم ملیمون بگم که تمام توانشون رو گذاشتن که یه بازی خوب به نمایش بذارن. خب بازی به بازی هم بهتر شدن، دستشون درد نکنه، خدا قوت بهشون میگم. ایشالله که تو بازی هستیم و بازی های بعدی جبران این ضعف رو انجام میدن. جون روزی دیگه بعد از شاید گذشت 4 سال و 2 دوره از پارالمپیک یه خود عادی شده این شرایط که تیم ها رشد میکنه، تیم بسکتبال به یه حدی میرسه و بعد متاسفانه دوباره با شرط که ایجاد میشه دوباره اون نزول اتفاق میفته و جایگاه نهم و دهم و یازدهم و دوازدهمش فرقی با هم نمیکنه.
بله.
منظور پارالمپیک از هشتم این بود که ما جز به 8 تیم برتر باشیم، نه دقیقا هشتم. ما با شکست آلمان میتونستیم که جز 8 باشیم، شاید اون طرف با یه تیم آسان‌تری می‌خوردیم، شرایط بهتر شد، اون گروه به مراتب گروه ما راحت‌تر بود از نظر اسمی.
بله.
از نظر اسمی راحت‌تر بود. همین ژاپن رو شما نگاه کنید، از سال 2017 ژاپن در حسرت برد ایران بود.
بله.
ولی الان در با تمریناتی که انجام داد، با ممارساتی که انجام داد، با پشت کاری که داشته، تونستن که تو فینال بازی پارالمپیک شرکت بکنن. یه پیکه رو پارالمپیک عنوان کرده بود که برای سهمیه گرفتن بچهای ما تو پارالمپیک ژاپن تیمی نبود که ایران شکستش داد، ولی شما اینجا دیدید که با یک تغییر در کادر مربیگری، سرمربی شد کمک مربی، مربی شد سرمربی، یک برنامه مدون از بازی‌های 2019 تایلند تا الان تیم چقدر رشد کرد.
بله.
حالا برعکس اون، ما از بازی‌های 2019 تیم منسجم، تیم بسیار خوبی رو تحویل کادر فنی دادیم که آزموده را آزموده خطا بود، ولی متاسفانه نیومدن این اتفاق بیفته، اتفاق خوب بیفته که آقای کوچکی به عنوان سرمربی تیم ملی از کادر جوانی که هستند الان در تیم‌های استانی دارن کار میکنن استفاده بکنه. به هر ترفند این دوستا رو دور کردن از خودشون، بازیکنهای خوبی رو حالا مثل عادل ترسی، مثل حکیم منصوری، مثل مهدی عباسی، خیلی از این بازیکنهای رو به نوعی به تیم ملی دعوت نکردن. من چون توی کمیته فنی بسکتبال بودم به ریاست آقای اسبریان و از چند چون قضایی خبر بودم، 50% این بازیکنهایی که آقای کوچکی عنوان میکنم به عنوان جوانگرایی بردن در لیست اولیه‌شون نبودن. توفیق اجباری بوده که مشتبه کمالی در تیم باشه، چون وحید غلام‌آزاد حاضر نشد بیاد، مرتضی ابراهیمی حاضر نشد بیاد، به اجبار مشتبه کمالی اومد.
بله.
رضا ایوازی به اجبار اومد چون مرتضی عابدی کرناش چستش در اومد و به تیم اضافه شد. یه اتفاقات دم از جوانگرایی اونجا نیست، دم از جوانگرایی اونجایی بود که ما سال 2019 مهدی عباسی ها رو بردیم و هم کلاس خوب براشون گرفتیم و هم تونست سهمیه پارالمپیک رو بگیریم. ای کاش اینجا آقای کوچکی از بازیکنای با تجربه استفاده میکرد، مثل 2016 که بازیکنای با تجربه استفاده کرد، ولی نتیجه همین نتیجه بود.
بله.
نتونستیم که ما با کادر فنی خودمون، من این انتقاد رو با کوچکی دارم که چرا نرفت تو پارالمپیک ادعا و این مسئله رو مطرح کنه که من و آقای کمال عشق دوتایی نمیتونیم یک تیم 12 نفر رو هدایت بکنیم و کنترل بکنیم تو زمین. آقای کوچکی خودش بازیکن رو بلند میکرد، خودش تایم میگرفت، خودش آب میداد، خودش حل میداد، در صورتی که تیم استرالیا، تیم ژاپن 7-8 از سرمربی گرفته تا کمک مربی دارن و کمک میکنن به سرمربی. آقای کوچکی من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که نخواستن این اتفاق بیفته. ما تو جهان 2018 آلمان حدود من بدنسازمونم برده بودم.
آره، شاید در راستای آقای دستیار، شاید در راستای این که میخواستن دیگه خیلی حالا ریخت و پاش صورت نگیره و افراد زیادی نباشن، کلا اجازه نداشتن که کسی رو اضافه کنن.
خب نه، چطور استرالیا اجازه داشتن با اجازه داشتی؟
خب نه دیگه، ببینید الان یکم بحثی که ما در مورد کاروان داریم همین بحث کیفی گرایی و عدم اعزام بچه‌ای است که حتی سهمیه گرفتن دیگه. ببینید من میگم بر اساس این شاید یه تصمیمی هم گرفتن در مورد کوچک کردن و در واقع کپسولی کردن کادرها، شاید هم این اتفاق جانم جان.
اگر ما بیایم کادر فنی و بازیکن‌ها رو لیستش رو نگاه بکنیم و لیست همراهایی که اعزام شدن رو نگاه بکنیم، شما متوجه میشید که ای کاش اون همراها نبودن و جاش کادر فنی و اون بازیکن‌ها رفته.
اون که مسلمه، من که به چشم خودم در توکیو در المپیک دیدم که چه افراد غیر مسئولی اومدن، ولی بله، ولی بس اینه که یه جایی دیگه ممکنه دست مربی هم نباشه وقتی ازش بخوان آقا شما
نه میدونم دقیقاً من فهمیدم. بله بله، خواهش می‌کنم. برای این باید از سمت سرمربی اعلام میشد، حتی تو کمیته فنی که ما بودیم اعلام نشد. ما تیر ما تازه کادر فنی به یاد این افتاد که بچه‌ها نیاز به ویلچر دارن، 2 ماه مونده به پارالمپیک. ویلچر ایرانی هم اگر بخوان بسازن و به بچه بدن 2 ماه طول میکشه.
بله.
چه برسه بخوایم ویلچر خارجی براشون تعیین کنیم.
درسته.
که پارالمپیک باز هم زحمت کشید دستش درد نکنه. 25 میلیون تومان کمک هزینه تعیین ویلچر داد. ولی نه بچه‌ها وقتش رو دارن نه سرمایه‌ای که اضافه بکنن به این قضیه که بخوام ویلچر خارجی تهیه بکنن. یه شرایطی اتفاق افتاد که چون من یه زمانی توی فدراسیون مسئولیت داشتم، بحث این بود که هیچ موقع مسئول انجمن سرمربی تیم نباشه.
درسته.
چون پاسخگو نیست. دقیقاً اینجا این اتفاق افتاد. مسئول انجمن سرمربی با پاسخگو نیست، چی باید پاسخگو باشه؟
بله البته خب یه مقطعی میشون در ناشنوایان هم بود دیگه، حالا
الان هم هستن، الان
هستن، خب دیگه
الان هم هستن، فقط یه خود اسمن نیستن، ولی
درست. خب بالاخره اینا اشکالاته دیگه، اینا اشکالاتی که انشالله باید رفع و رجوع بشه. ممنونم آقای دستیار از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم. به هر حال این دفعه فضای بهتری بود برای نقد شما، چرا که دیگه مسابقات هم تموم شده بود و دیگه راحت میشد
جان. یه نکته فنی
خواهش می‌کنم بفهمی، خیلی کوتاه.
محمد حسن صیادی بهترین بازیکن ما تو این دوره مسابقات بود، بهترین فناور ما بود، ولی نیمه اول بازی آلمان، بازی حساس آلمان، محمد حسن تعطیل بود، دستش بالا نمیومد.
درسته.
فشاری که بازی با انگلیس، بازی قبلی با اومد و آقای کوچکی ایشون رو فکر کنم 35 6 دقیقه بازی دادن و استراحت ندادن به ایشون، باعث شد که ایشون تو 10 دقیقه اول بازی آلمان توان مقابله با آلمان رو نداشته باشه.
درست.
ای کاش بازی با الجزایر به جوونا بازی میداد. ما 40 تا شاله بودیم، رضا ایوازی می رفت بازی میکرد، امیرزاده احمدی می رفت بازی میکرد، محمد حسن صیادی سیو میکردیم، محمد حسن صیادی تو بازی انگلستان سیو میکردیم، نگرش میداشتیم واسه بازی آلمان.
بله.
همون کاری که استرالیا با ما کرد، همون کاری که انگلیس کرد، همون کاری که امریکا کرد.
بله.
سیو کردن بازیکناشون، ولی ما متاسفانه سیو نکردیم و بازی با آلمان رو روی سه امتیاز بازی دادیم.
خیلی ممنونم. به هر حال نکات قابل تأمل بود آقای دستیار عزیز، نکاتی که باید بهش توجه بشه و به هر حال شمایی که زحمت کشیدی تو این مجموعه قطعا دلتون میسوزه اگه حرفی میزنید و خود نکرده بحثای به هیچ وجه شخصی نیست. خیلی ممنونم از لطف و محبت
شما. زنده باشید،
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار
شما. خوشحال
جونو تا خود شما لیمونان زمزم، همیشه با هر دم تویی که میچسبی، تو میکنی خونکم لیمونان زمزم، توی کمپ و تو سفر تویی که میچسبی، واسه همه ببر لیمونان زمزم، زر نهار سرشان تویی که میچسبی، من فقط تو رو میخوام لیمونان زمزم. لیمونان زمزم همیشه میچسبه. خستنیه خستنیه باندا، واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون باندا، بستنیه باندا، امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون باندا، واسه همه سن و سالا بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا
باندا، حال خوشتون با ما. در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
من نقش رویایم که بر قالی نشستم سالها، در مهد فرش افتادم زیر قدمهای شما، با رنگ رنگ آرزو خورشید رخشان می کنم، من با سخاوت باقی از کل پیش رویت آورم، در مهد فرش آوردم با خود بهارستان بریم، از آسمان افتادم در پیش پایت بر زمین، هر غنچه از باد خزان روزی به یغما می رود، من غنچه های جاودان در مهد فرش آوردم، در مهد فرش آمیزه عشق و هنر برپا شده، هر خانه ایران زمین با نقش من امضا شده.
مهد فرش، شعبه مرکزی سراح تهران پارس، شعبه فرجام خیابان فرجام تقاطع سراج.
تنوع طرح و نگار همیشگی و موندگار، عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه پر افتخار،
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
خوب شد از دار رسیدین حبوبات دلپذیر مغذی و مفیدین حبوبات دلپذیر نخودین لوبیا تمیزین عدس و لب دلپذیر خوبای حبوباتین
تفاوت در دلپذیر بودن است همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت